أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبغى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سوره مبارکه الرحمن که بسیار از نعمتهای الهی را در بر دارد، قسمت مهمش به اون توحید برمیگردد. فرمود گرچه ما زمین را برای انسان و سایر حیوانات خلق کرده ایم، در آیه 10 فرمود والارض وضعها للانام، اما در این آیه 26 می‌فرماید کل من علیها فان، هر کس در روی زمین زندگی می‌کند از بین رفتنی است، تنها وجه خدا می‌ماند و یبقى وجه ربک ذوالجلال والاکرام. این چون در مقام تهدید نیست، مفهوم ندارد که اگر یه موجودی در آسمان بود او از بین نمی رود. در پایان سوره مبارکه قصص آیه 88 به این صورت آمده است ولا تدعو مع الله اله آخر لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه. این عام با اون خاص تنافی ندارن که اون مقید این باشد، چون مثبتینن. در آیه سوره مبارکه الرحمن دارد کل من علیها فان، یعنی هر کس روی زمین زندگی میکند فانی است. و در آیه 88 سوره قصص آمده است هر چیزی که مصداق شیء است او از بین رفتنی است، هالک است. خود شیء از اعم المفاهیم است، ما مفهومی جامعتر و کلیتر از شیء نداریم. وقتی کل روی شیء بیاید دیگه چیزی رو فروگذار نمی کند، هرچه مصداق شیء است مندرج تحت این مفهوم است، کل شیء هالک. و این عام با اون خاص چون مثبتینن جا برای تخصیص نیست. نمی شود گفت که آیه 88 سوره قصص با آیه محل بحث سوره الرحمن تخصیص می خورد که مخصوص به افرادی است که رو زمین زندگی بکنند. پس چه در زمین چه در آسمان، هر موجودی که مصداق شیء است او هالک و فانی است. مطلب دیگر است که کلمه هلاک بار منفی ندارد، گرچه وقتی به باب افعال رفت که خدا اهلاکشون کرده، اهلکهم الله نهلکهم، ممکن است بوی عذاب از او در بیاید، اما خود کلمه هلکه بار منفی ندارد، زیرا کلمه هلکه به معنای مردن آمده و محذوری هم به همراه او نیست. در پایان سوره مبارکه نساء به این صورت آمده است، آیه 176 سوره نساء فرمود قل الله یفتیکم فی الکلالته ان امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک. فتوای الهی این است که اگر مردی بمیرد فرزند نداشته باشد و به خواهر داشته باشد، این خواهر نصف ماترک را به ارث می‌برد، حالا بقیه را به رد امثال ذالک. حکم فقهی خاص خودش دارد. غرض آن است که ان امرؤن هلکه، یعنی ان امرؤن ماته. چون که درباره حضرت یوسف سلام الله علیه در سوره مبارکه غافر آیه 34 به این صورت آمده: ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءکم به حتی اذا هلک قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا. وقتی که یوسف سلام الله علیه هلاک شد، شما گفتید دیگه پیامبری نمی آید. هلاک شد یعنی رحلت کرد، یعنی مرد. پس هلکه بار منفی ندارد، برخلاف اهلکه که بوی عذاب دارد. هلکه یعنی فاته و ماته. این کل شیء هالک یعنی هر چیزی از این رفتنی است. فتحصل آیه سوره الرحمن که محل بحث است، دارد کل من علیها یعنی علل ارضی که وضع حال الانام، این فانی است، این موجود آسمانی را شامل نمی شود، خود زمین را شامل نمی شود، اهل الارض شامل می شود. و آیه پایانی سوره مبارکه قصص که دارد کل شیء هالک، زمین و اهل زمین، آسمان و اهل آسمان، هرچه مصداق شیء است مندرج تحت این عام است. و این دو عنوان چون مثبتینن تخصیصی در کار نیست، فقط وجه الله میماند. مطلب بعدی آن است که این وجه الله با این وصف مرفوع یاد شده است. فرمود و یبقا وجه ربک ذل جلال و اکرام. ظاهرش این است که این ذل جلال صفت برای اون وجه هست، یعنی بر اون وجه هم مرتبط است. اون وجه مرفوع است، ذوالجلال هم مرفوع. ما اگر بگوییم که این وصف است برای رب، باید بگیم نعت مقطوع است، یعنی یه هوه رو در تقریر بگیریم، بگیم هوه یعنی این رب ذوالجلال و الاکرام است. این ممکن است ولی معونه میخواهد. برخی ها خواستن بگوین پایان سوره مبارکه الرحمن شاهد این است که این نعت نعت مقطوع است، این ذوالجلال مال وجه نیست، مال رب است، هو در تقدیر است. یبقا وجه ربک که هو اون رب ذوالجلال و الاکرام است. و قرینه آیه پایانی همین سوره الرحمن یعنی آیه 78 که دارد تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام، که مجرور است که این ذل جلال مال رب است. به قرینه این ذل جلال که مال رب است و مجرور است، اون ذل جلال هم مال رب است و مرفوع است. هر دو ممکن است، لکن تحقیق در مسئله این است که اگر منظور از این بقا، بقای به ذات باشد، یقینا رب باقی است، وجه رب، فیض رب، ظهور رب ممکن است. دیگر ما دو تا واجب که نداریم، یکی خود رب، یکی فیض رب یا ظهور رب. الله نور السماوات والارض، این نور السماوات والارض ممکن است، الله واجب است. ظهور، افاضه، ایجاد، خیر و رحمت و برکت که گاهی از او به ظهور حق، گاهی به وجه الله یاد می شود، و مصداق کاملش هم انسان کامل است که به حضرت عرض می کنیم عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، اینا ممکنن دیگر. پس اگر منظور بقای به ذات باشد، این و یبقا وجه ربک منظور از وجه خود خداست و اضافه وجه به ربم اضافه بیانی است، وجهی که هو بر رب است. چون همه اشیا به طرف خدا توجه دارن. و اگر منظور از این بقا اعم از به ذات و بالغیر باشد، این وجه هم ظهور و رب است، فیض و رب است، نور و رب است، که این باقی است، چون تعطیل در کار نیست. او دائم الفیض علی البریه است. کل منهی قدیمون، گرچه عالم حادث است، سماوات و ارض حادثن، هر موجود مادی حادث زمانی هم هست، نه تنها حادث ذاتی. هر شیئی که در بستر حرکت قرار دارد نه تنها حادث ذاتی است، حادث زمانی هم هست. اما او دائم الفیض علی البریه است، او کل منهی قدیم است. و چون من او، فیض او، ظهور او به ذات تکیه می کند و باقی بلغیر است، و منظور از این بقا هم اعم از به ذات بلغیر است، و خود وجه می تواند باقی باشد، فیض می تواند باقی باشد، دیگه اضافه اضافه بیانیه نیست، مضاف عین مضاف الیه نیست. خب پس کل من علیها فان و یبقا وجه ربک. اگر منظور از این بقا بقای به ذات باشد، منظور از وجه خود خداست، به اضافه وجه به ربم اضافه بیانیه است، و خدا هم ذوالجلال و الاکرام است. او در دعای سحر داریم اللهم نسألک من جمالک و اجملهی، اللهم نسألک من جلالک و اجلهی. معمولا میگن صفات ثبوتی اوصاف جمالی است، و صفات سلبی میگن صفات جلالی است. به هر تقدیر جلال الهی هم به جمالش برمیگردد. ولی شما وقتی بررسی میکنید میبینید این که فلون نقص را ندارد چون کمال محض است، عیب ندارد چون صحیح تام است، نقص ندارد چون تام محض است. و این وجه هم می شود ذات در صورتی که منظور از این بقا بقای به ذات باشد. پس هلاک معنای منفی ندارد، بار منفی ندارد. یک، و اون چه که در سوره قصص آمده است در صدد نقص نیست. کل من علیها فان، کل من علیها هالک و ماندون. عمدان است که استعمال مشتق در من غزا محل اختلاف است که حقیقت است یا مجاز، ولی در آیاتی یقینا اندل کل مجازه. ما بگیم کل من علیها فان، این فان مشتق دیگه، یعنی بعدن فانیست، بعدن هالک است. یا اگر اندت تحقیق بینگریم همکنون حالک است. ما یه فیضی داریم، یه مستفیض، این مستفیض الان هم حالک است، چیزی نیست. اونی که باقیست فیض خداست. پس اگر چونچه مشتق را ما بخواهی به این معنا تفسیر کنیم، یعنی در آینده از بین می رود، آینده حلاک می شود، معلوم می شود این بقای مجازی را هم اراده کردیم که الان مجازن باقی است، این بقای مجازی بعدن از او گرفته می شود. و اگر بخواهیم بگویم نه، مشتق در متلبس بالفعل هست نه متلبس آینده، هر چیزی را که شما نگاه بکنید ذاتاً منفی است و بالغیر و بالاضافه الالغیر روشن است. مثل که شما صورتی را در آینه میبینید، تو نهج البلاغه هم مرایی آمده هم مرایی آمده، هم اشیا آینه‌اند هم در آینه دیده میشوند، چیز خارجی نیستند. اگر مرایای حقن یا مرایی حقن، ذاتن فاقدن، چون چیزی تو آینه نیست. اون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه در پایان توحید صدوق که امراض فرمایید، وجود مبارک حضرت به اون متکلم اون محدوده خراسان فرماید که چیزی تو آینه نیست، فقط نشون میدهد یه شاخصی را. آینه یه شیشه است، پشتش جیوت و شفافه، چیز توش نیست. وقتی شما در برابر او قرار گرفتید خودتون را در او میبینید. ممکن است ما 10 آینه داشته باشیم که یک درخت را 10 جور نشون بده، بزرگتر از اون مقداری که است، کوچکتر از اون مقداری که است، پهنتر از اون مقداری که است، یا باریکتر از اون مقداری که است. آینه های گوناگون اون شجر را گوناگون نشون میدن، هیچ کدام از اینها تو آینه نیست. وقتی نور به سطح آینه میخورد، این نور بر میگردد به اون درخت، ما اون درخت را در این زاویه عطف میبینیم، وگرنه تو آینه چیزی نیست. پس اگر گفته بشود که هر چیزی همکنون فانی است و فقط اون شاخص که فیض خداست و ظهور خداست اون میماند، این هم درست است. و اگر عام از مجاز حقیقت گرفتیم، این شی بالمجاز موجود است. بعدن که آینه بشکست و رخ یار دید، دیگه این صورت مرآتی هم رخت بر میبندد. پس چه در پایان سوره قصص، چه در این آیه سوره وارکه الرحمن، چه کل من علیها فان، چه کل شیء هالک، این مشرق اگر در متلبس بالفعل استعمال شد، یعنی ذاتاً چیزی نیست، فقط غیر را نشون میدهد. اما اگر اعم از به ذات و بالغیر بود، این الان موجود است، شی است و در آینده از بمیرود. درست است استعمال مشرق در آینده مجاز است اندل کل، ولی بالاخره صحیح است. ما استعمال 3 قسمه، یا صحیح است یا غلط. اون صحیح یا حقیقت است یا مجاز. اگر ما این جریان را به آب اسناد بدیم، بگیم آب به رودخانه جاری است، این حقیقت. اگر این جریان را به رودخانه که خانه آب است، خانه رود است، اسناد دادیم، گفتیم رودخانه جاری است، مجازه. خب رودخانه خانه آبه، این که حرکت نمی کنه. اگر گفتیم جر النهر، خب مجازه. اگر گفتیم جر الماء، حقیقته. اما اگر دیواری که از کنار این دیوار این نهر می گذرد، این جریان را به دیوار اسناد دادیم، گفتیم جر الجدار، این نه حقیقت است نه مجاز، بلکه غلط است. استعمال یا غلط است یا صحیح. اگر صحیح شد، یا حقیقت است یا مجاز. استعمال مشرق در آینده با قرینه صحیح است، منتها مجازه، نه غلط باشد. پس اگر منظور ذات باشد، این مشرق در متلبس بالفعل استعمال شده است. همکنون هر شیء هالک است، همکنون هر شیء فانی است. اگر اعم از بذات و بالغیر باشد، همکنون موجود است ولی در آینده از بین می رود. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. مطلب مهمی که امروز باید به عرض شما برسد این است که ذات اقدس اله توفیقی داد به نظام اسلامی، چه برادران و فداکاران ایران، چه برادران و فداکاران عراق، چه برادران و فداکاران سوریه، که خطر این سلفی و تکفیری و داعشی به استکبار و صهیونیست برگشت. یه اصل کلی ما در قرآن داریم که ما بکم من نعمتن فمن الله. این فتح و پیروزی از ناحیه ذات اقدس اله است. ما خدا را شاکریم که این خطر به خود خطر آفرین بر میگردد. این مطلب اول. این نعمت بزرگ را هم به نظاممون، به رهبرمون، به مسئولینمون، به فرد فرد عزیزان و فداکاران این مرزمون، مخصوصا به خانواده های معزز و معظم شهدای حرم تبریک و تهنیت عرض میکنیم. لکه این نشته را باید بدونیم، هر اندازه ارتباط ما به وجه الله قوی تر باشد، ارتباط خدا به ما بیشتر است. یه وقت از ما سعی میکنیم دین خدا را یاری کنیم، خدا هم میفرماید ان تنصر الله ینصرکم، خدا میشه ناصر ما. نصرت این است که یه بخش از کار به دوش خود ماست، ما باید انجام بدیم. اون تصمیم را و تکمیل را خدا به عهده میگیرد، گرچه و این کان الکلو من الله سبحانه و تعالی. این آیات نصر است که یه طایفه از آیات قرآن را تشریح میدهد، ان تنصر الله ینصرکم. از این قوی تر، اگر ارتباطمان را با اخلاص و تلاش و کوشش بیشتر کنیم، رابطمون را با خدا نزدیکتر کنیم، این نصرت به ولایت تبدیل می شود، او می شود ولی. فرق جوهری ناصر و ولی این است که در نصرت یک بخش کار را خود این شخص انجام می دهد، تصمیمش را به عهده اون کمک، معین، معاون و ناصر خواهد بود. اما در ولایت ولی همه کارهای مولا علیه را به عهده دارد. اگر یه نوجوانی بخش از کارها را خود به عهده بگیرد، بخش از کارها را پدر کمک بکند، میگن پدر ناصر این پسر است. اما یک کودک نوزاد همه کارهای او را پدر و مادر دارند، اینجا ولی او هستند، نه اینکه بخش از کارها را کودک بکند، بخش از کارها را مادر یا پدر، همه کارها را ولی به عهده دارد. پس ولایت دقیقتر، عریقتر، قویتر و غنیتر از نصرت است. در مسئله نصرت دارد که به ما رمیت از رمیت ولکن الله رمون. اگر این تعبیر به همین صورت بود، و ما رمیت ولکن الله رما، میشد ولایت. اما این از رمیت را هم قرآن اضافه کرده، همون اون وقتی که تو انداختی در حقیقت دیگری انداخت، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. این از رمیت یک تأثیر کلیدی دارد، مثل این که فرمود قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم. این از نصرت قوی تر است، فاصله نصرت و ولایت دارد، تعمیم کند. خدا با دست شما اونها را عذاب میکند. پس ما یک ما رمیت از رمیت داریم ولکن الله رمان، یه قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم داریم. یک وقت خدا بی پرده سخن میگوید، وقت فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، همه رو میزنه کنار، میگه من میدون دار بودم. این غنیتر و قویتر و عریقتر و دشوارتر و مشکلتر از ما رمیت از رمیت است، غنی تر از قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم است. این میشه توحید ناب. من فقط میدوندار بودم، شما کاری نکردید. نفرمود من به دست شما اون کار را کردم. قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم، فرمود فلم تقتلوهم، دیگه نفرمود فلم تقتلوهم از قتلتموهم ولکن الله قتلهم. این خیلی فاصله دارد با ما رمیت از رمیت. فلم تقتلوهم، شما کاری نکردید، ولکن الله قتلهم. اگر یه رزمنده به جایی برسد که بگوید ما به نام نعمت فمنک، این آیه را خوب درک می کند، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. این عزیزان ما، این مدافعان حرم و این سرداران ما، مخصوصا این برادر عزیز و کریم و مهربان ما و محبوب ما جناب سردار قاسم سلیمانی، حفظه الله، نصره الله، ایده الله، انشاءالله به اینجا رسیده است که در اون نامه‌ای که به مقام معظم رهبری نوشتن، خاضعان کل این فتح و پیروزی را به ذات اقدس اله نسبت دادن. این معنای دعاست، تأثیر دعاست. می‌دونید همه این کشورهای نام برده شده، عراق، سوریه و همسایه های این دو کشور، هیچ کدام این فکر نمی کردن که استکبار و صهیونیستی همچه خوارجی را برانگیختن. و این خوارج بدخیم برانگیخته شده استکبار صهیونیست به ذلیل‌ترین وجه از این کشورهای عراق و سوریه اینا ترس شدن که امیدواریم ذات اقدس اله اینها را به عذاب علیم در دنیا و آخرت معذب بفرما. ما ضمن تبریک و تقدیر به همه عزیزان این نشته را هم عرض میکنیم، یه بیان نورانی قرآن کریم به وجود مبارک پیغمبر علیه و آله و تحت و سنا دارد. فرمود رسول من، حالا درست است در فرون جبهه پیروز شدید، در فرون جبهه موفق شدید اسیر بگیرید، اما لا تزال تتلو على خائنت منهم، در باره یهودی ها و همین صهیونیست ها. فرمود اینا هر روز نقشه می کشن، بنابراین هم باید شاکر بود، سجده در پیشگاه ذات اقدس اله کرد، هم باید هوشیار بود. فقط خذو حذرکم، اون هوشیاری، اون دقت، اون فراست را بگیرید. بخش پایانی عرضم اون توحید بینی امام راحل که همه ما در کنار سفره او نشسته ایم هست، شبیه یه همچه پیروزی رزمندگان اسلام در زمان جهاد مقدس و دفاع 8 ساله داشتن. امام یه پیامی داد، اگر توجه داشته باشید امام فرمود من اون دستهای مجاهدانی را می بوسم که بالای اون دستها دست خداست، یعنی دست خدا را من دارم می بوسم، ید الله فوق ایدیهم. این جمله از غنیترین و قویترین نکات عرفانی است که امام فرمود. این توحیدی است، دست کسی را نمی بوسد امام، یعنی دست خدا که بالای دست این رزمندگان است می بوسم. البته اون دست بوسیدنی است، فرمود دستی را می بوسم که بالای این دست ها دست خداست، ید الله فوق ایدیهم. الان ما هم که امت اون امام رضوان الله تعالی هستیم، دست مدافعان حرم، اون مدافعانی را می بوسیم که دست خدا بالای دست اونهاست. غفر الله لنا و لکم و الحمد لله.